السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله بالأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوا پارسایی پرهیز از هواها و هوس‌های نفسانی شکر و سپاس خداوند و ذکر و یاد او در همه حالات و شرایط سپاره شده دعوت می‌کنم و از او می‌خواهیم که همه ما را از بندگان ذاکر و شاکر و عابد و مخلص خودش قرار بدهد. در ادامه بحث‌هایی که پیرامون تاریخ نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله داشتیم به اینجا رسیدیم که هم زندگی رسول خدا در قبل از مبعث و تا 40 سالگی از نظر خانواده و شرایط زندگی ایشون، اخلاق و منش و شخصیت ایشون بحث کردیم و بعد هم آمادگی که در رسول خدا برای دریافت و تلقی وحی شد در خطبه قبل مورد اشاره قرار دادیم. با بعثت رسول خدا که بنابر اعتقاد شیعه 27 مبعث هست، رسالت رسول خدا و دعوت ایشان شروع شد، اما دعوت مردم به اسلام و نشر اسلام از مراحل چندگانه ای گذشت و در واقع رسول خدا از یک نقطه کوچک و از مرحله بسیار کوچک شروع کرد و به تدریج رسالت و دعوت خودش را در میان مردم گسترش داد. بعضی مراحل دعوت رسول خدا مردم را به اسلام به 4 مرحله تقسیم کردند. یک مرحله دعوت پنهانی و مخفی حضرت مردم را به سوی اسلام بود. یک مرحله دعوت آشکار حضرت با گفتار و منطق و سخن. یک مرحله مرحله دفاع حضرت در برابر کفار و مهاجمین بود و یک مرحله هم مرحله جهاد در برابر کفار و مشرکین بود. بعضی از مورخین و تحلیلگران تاریخ اسلام مراحل دعوت رسول خدا را به این 4 قسمت و مرحله تقسیم کردند. اونچه که تقریبا مورد اتفاق همه مورخین هست این است که دعوت رسول خدا یک دعوت تدریجی و مرحله به مرحله بود. از یک مراحل معمولی و بسیار ساده و مخفی دعوت رسول خدا شروع شد و به تدریج دایره دعوت رسالت او و خواندن مردم به سوی اسلام و سعادت ابدی رشد و نضج و اعتلا پیدا کرد. مثل هر حرکت دیگر اجتماعی، حرکت رسول خدا و دعوت رسول خدا مردم را به اسلام از یک مبدأ معمولی و کوچکی شروع شد و به تدریج موج پیدا کرد و جهان را و دنیا را فرا گرفت. و این نکته هم مورد اتفاق مورخین و تاریخ نویسان اسلام هست که یک مرحله اولیه در رسالت رسول خدا و دعوت رسول خدا بود که این مرحله از 3 سال تا 5 سال گفته شده. البته مشهور این است که مرحله دعوت مخفیانه و سری رسول خدا در مکه 3 سال طول کشید تا 5 سال هم اقوالی در تاریخ هست، اما مشهور همون 3 سال هست. یعنی با بعثت رسول خدا در 40 سالگی و مبعث ایشون که در رجب در 40 سالگی ایشون واقع شد، رسالت رسول خدا و دعوت نبی مکرم اسلام آغاز میشه و تا 3 سال حداقل، بیشترش هم گفته شده ولی دست کم تا 3 سال حضرت مردم را به اسلام دعوت میکرد. آیات الهی که بر ایشون وحی میشد این را ابلاغ میکرد، اما به صورت مخفی. کم و بیش هم ابولهب ها، مشرکین، کفار مطلع بودند که پیامبر خدا داره مردم را به سوی خودش دعوت میکنه، اما خیلی بی‌سر و صدا و آرام در مکه حضرت اقدام میکرد. این دعوت شروعش به قدری مورد بغض، کینه و عداوت و دشمنی بود که حضرت مجبور بود برای اینکه هسته اولیه اصحاب و یاران خودش را پایه‌ریزی بکنه، خیلی مخفیانه، خیلی با احتیاط، بسیار آرام و صبورانه دعوت و رسالت خودش را شروع بکنه. خب این 3 سال، دست کم این 3 سال بنابر نقل مشهور مورخین، هم دعوت آرام بود، سری بود، فقط به زبان و گفتار بود. پیامبر خدا در طول این 3 سال که قریب 50-60 سوره از سوره های کوتاه قرآن در همین مقطع نازل شده، حالا خیلی دقیق نمیشه از تاریخ دست آورد جزئیات را زیاد، اما تقریبا بین 50-70 سوره در همین اولین مرحله رسالت رسول خدا و 3 سال اول بعثت رسول خدا، قریب 60، حالا چند سوره کم یا بیشتر، از سوره های کوتاه قرآن بر رسول خدا نازل شد و ایشون به صورت سری، آرام، مخفیانه و با دعوت مردم به اسلام و خواندن این آیات قرآن تبلیغشون رو شروع کردن و ادامه دادن. در این 3 سال مخالفت با حضرت بود، اما خیلی چون علنی نبود قضیه، اولا خیلی ها مطلع نبودن از عمق رسالت و پیام رسول خدا. افرادی هم از مشرکین مکه و قریش هم که مطلع بودن خیلی باور نمی کردن که این پیامبر اسلام بتواند به این سرعت رسالتش دامن بگستراند و جامعه را به طرف خودش جذب و جلب بکنه. اینو خیلی باورشون نمی شود. بنابراین در این 2-3 سال اول به دلیل مخفی بودن و آرام بودن و اینکه فقط هم با زبان و گفتار تبلیغ میشد، خیلی ها مطلع نبودن، خیلی ها دقیق نمی دانستن و کسانی هم که می دانستن و مطلع بودن عمق قضیه رو باور نمی کردن. بعد از اون مخالفت خیلی شدید نبود تو این دو سه سال و گسترش اسلام هم خیلی آرام و تدریجی و کند بود، گرچه افرادی که در این سالهای دعوت سری به اسلام گرویدن معمولا افراد برجسته، شاخص و ممتاز بودند، اما کم بودند. طبق اون چه که باز معمولا در تواریخ آمده است، در قریب 40 نفر، حالا تعدادی کم یا بیش خیلی دقیق نمیشه قضاوت کرد، در طول این 3 سال به اسلام گرویدن. سرش هم این بود که مخفیانه بود، آرام بود، انگیزه نداشت رسول خدا که ناگهان دعوتش رو علنی بکنه. بنابراین قدم به قدم میرفت جلو، افراد اندکی اسلام می آوردن، اما افراد برجسته و ممتازی بودن. خب همونطور که می دانید در طول عرض شود که این مدت چند تا قضیه واقع شده و نکات جالبی در این مدت دعوت سری و نهانی بود. یکی این که خب این دعوت گرچه سری بود، اما قدم به قدم من روشن می شد. خب روشنه وقتی که ابتدا رسول خدا بود و امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه، ولی به تدریج افراد دیگه هم به اسلام گرویدن. هر چقدر این تعداد زیادتر می شد موجی ایجاد می کرد، گرچه آرام و مخفی بود اما تا حدی دیگران مطلع می شدن. در این دوره همین 3 سال هست که داستان اسراء و معراج واقع شده. اختلاف هست که قضیه معراج رسول خدا با اون همه عظمت و شگفتی هایی که در داستان معراج بود، که یه وقتی من خطبه ای در باب معراج همینجا خوندم، قضیه معراج و اسراء درش اختلافه که در چه سنه‌ای واقع شد. اما معمول محققین از تاریخ نویسان اسلام میگویند قضیه اسراء و معراج مربوط به همین مقطع 3 سال اول رسالت رسول خدا و در واقع بعد از اون که در نزدیک به 40 سال همونطور که هفته قبل توضیح دادم حوادثی در زندگی رسول خدا واقع شد و حضرت آمادگی های بیشتری برای تلقی وحی و ارتباط با آسمان و عالم غیب و ملکوت پیدا کرد، گویا در همون اوائل گام های بیشتری باز خداوند برای او مقرر میکنه که بیشتر عرض کنم که اون مقام قرب حاصل بشه. یکی از اون مراحل مسئله اسراء و معراجه. داستان معراج رسول خدا داستان شگفت انگیزی، روایات فراوانی در باب او وارد شده، داستان ها و قصه های زیادی پیرامون اسراء و معراج حضرت هست که گاهی یه وقتی من راجبش صحبت کردم، ولی به اجمال اون چی که از قرآن و مجموعه روایات در میاد اینه که در همین 2-3 سال اول واقعی برای حضرت اتفاق افتاد و جبرئیل حضرت را به آسمان ها برد و درهای عالم ملکوت و عوالم غیب و آسمان های هفتگانه و عرش خدا به روی رسول خدا با یک وضع جدیدی گشوده شد. پیامبر خدا آیات خدا را از نزدیک مطلع شدند و مشاهده کردند، چیزی که تا قرنها بحث بوده که اصلا معراج مگر میشه، معراج جسمانی امکان داره یا نداره، که البته هرچی علم پیشرفت کرده نشون داده که همه این مسائل قابل تحققه و چیز عجیب و شگفتی نیست که قابل تحقق نباشه. در هر حال در این چند سال دعوت سری، مخفیانه، آرام، از اون طرف هم واقعی اسراء و معراج واقع شد. لنوریه من آیاتنا ما رسول خودمون را به آسمان ها کشاندیم و دعوت کردیم و سیر دادیم تا در این سیر غیبی و در این سفر روحانی و جسمانی و ملکوتی به عالم غیب و آسمان ها آیات خدا در برابر او تجسم پیدا بکنه. این هم در همین مقطع واقع شده. در باب این که اول کسی که به رسول خدا اسلام آورد حرفهای زیادی زده شده، اما قریب به اتفاق مسلمان ها جز اندکی که عنادی در کارشون هست قبول دارن که اول کسی که به رسول خدا اسلام آورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، کما این که در میان زنان اولین کس حضرت خدیجه بود. در همین دوره عرض کنم که ابوذر از کسانی است که در همین مقطع اول مسلمان شده و داستان اسلام ابوذر هم داستان جالبی است. ابوذر در جای دیگری بود، کسی رو فرستاد که از بعثت رسول خدا و دعوت رسول خدا مطلع بشه، برادرش رو فرستاد. برادرش خبر آورد برای او، ولی او این اخبار براش کافی نبود. در تاریخ آمده تقریبا این را شیعه و سنی نوشتن که ابوذر آمد خودش به مکه و تو خانه خدا بود و منتظر این بود که به نحوی رسول خدا را پیدا بکنه و پیام و سخن او را بشنوه. میگه در مسجد الحرام بود که چند روز اونجا عبادت میکرد. امیرالمومنین سلام الله علیه در مسجد الحرام بود، او را دید، او را دعوت به خانه کرد. حالا امیرالمومنین هم یه نوجوانه، چون عرض کنم که اختلاف در سن امیرالمومنین هنگام بعثت رسول خدا از 11 سال مثلا گفته شده تا سالهای بیشتر، که مشهور معمولا این میگن در قریب 13 ساله بوده حضرت. خب این اسلام ابوذر هم در همین سالهای اوله، یعنی امیرالمومنین در همون 14-15 سالگی در مسجد الحرام ابوذر رو میبینه. ابوذر رو به عنوان یک مهمان غریبه ای به خانه خودش دعوت میکنه. وقتی که او رو به خانه میبره، او رو در جریان بعثت رسول خدا و نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله قرار میده. وقتی که ابوذر به خدمت رسول خدا میرسه، اون تراوت و اصالت و زیبایی قرآن و پیام رسول خدا ابوذر رو جلب میکنه. ابوذر یک آدم رک و صریحی بود. مشخصه ابوذر اینه که آدمی بود که چیزی رو در دل نگه نمیداشت، فوق العاده صریح و قاطع بود در کارهای خودش. با اینکه تا همون دعوت در مرحله سری بود، در این حال ابوذر تحمل اخفای این دعوت رو نداشت. تاریخ میگه که ابوذر وقتی که پیام خدا را شنید، آیات وحی را استماع کرد، زیبایی اون و اصالت اون را احساس کرد، به اسلام گروید و آمد در مسجد الحرام. همونجا عرض کنم که خطبه خود و مردم را دعوت به اسلام کرد و تاریخ میگه همونجا ریختن سرش و اون را زدن و به دنبالش با هم انتقام میگرفت و جای خودش. همین که اسلام آورد، اومد علنی اسلامش را ابراز کرد. ابوذر در همین دوره مسلمان شده، جمع دیگری باز در همین دوره مسلمان شدن. قریب 50-60 سوره در همین دوره دعوت سری نازل شده و تا به اونجایی میرسه که از شبت که به مرحله میرسه که حضرت مأمور میشه که در یک جلسه ای در همین مقطع در یک جلسه ای نزدیکان خودش را به اسلام دعوت بکنه. این نکته و مسئله در سوره شعرا آیه 204-14 این آیه نازل شده است وجود داره که و انذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فان عصوک فقل انی بریء مما تعملون. این آیات سوره شعرا. این آیات ذیلش روایات زیادی وارد شده که در واقع نشون دهنده یک مقطع خاصی از ابلاغ رسالت و دعوت گروهی از مردم در مکه به اسلام و به قرآن و پیام الهی. آیاتی که ضمن این روایاتی که ضمن این آیه نازل شده چند دسته است که من کوتاه فقط بهش اشاره میکنم. بعضی گفتند این و انذر عشیرتک الاقربین که دعوت میکنه رسول خدا را و مأمور میکنه خدا رسول خدا را به این که ابلاغ بکن و نزدیکان خودت را انذار بکن و به سوی اسلام و پیام الهی بخوان و دعوت کن. در بعضی از روایات اهل تسنن آمده که این دعوت مربوط به قبائل متعددی است که در مکه بودن. قبیله ها خب زندگی اونجا جزیره العرب یک زندگی قبیله ای بود و قبائل متعددی اونجا بودن. یک قبیله هم قریش بود. خود قریش هم به شعب و شاخه های متعددی تقسیم می شود. بنی هاشم و بنی عبدالمطلب هم یه شاخه‌ای در میان قریش بودن. قریش هم خودش قبیله ای بود و قبائل متعدد دیگری که در مکه زندگی میکردن. بعضی روایات آمده از اهل تسنن که این دعوت رسول خدا مربوط به قبائل متعددی است که در جزیره العرب و مکه بودن و براش هم چیزهای نقل میکنن. بعضی نقل ها آمده که مربوط به قریش هست. قریش با اون شعب متعددی که داشت. دسته ای از روایات هم آمده گفته است که این دعوت مربوطه به بنی هاشم و بنی عبدالمطلبه. اون چی که درسته همین دسته سوم از روایاته، به دلیل اینکه در این روایات یک نکته ای مربوطه به ولایت علی بن ابی طالب بود، دست‌های تحریف کنندگان تاریخ آمد روایاتی را جمع کردن تا اون کرامت و فضیلت علی را بپوشونن. حالا من به این روایات دسته سوم که مشهوره و شما هم اون را شنیده اید اشاره میکنم. در این روایات دسته سوم اینجور آمده که آیه قرآن که نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، رسول خدا علی را و نه هیچ کس دیگر. این روایاتی است که شیعه داره، سنی هم داره. علی را دعوت کرد و علی بن ابی طالب فرمود که غذایی را تلخ بکن در خانه و بنی هاشم و بنی عبدالمطلب که مجموعاً مثلا 50-60 یک جمع خیلی وسیعی نبودن، اینا را دعوت بکن برای اینکه من اونجا باشون کار دارم. این نقل های متعددی است. من فقط لبش را عرض میکنم. امیرالمومنین میگه من غذایی را تبخ کردم، غذای زیادی نبود، رانی از گوسفند بود، مقدار محدود گوش بود و یه مقدار هم ظاهرن عسل، و من این جمع را از سوی رسول گرامی اسلام به خانه دعوت کردم. آمدن نشستن و یکی از معجزات رسول خدا در همونجا ظاهر شد. همون مشرکینی که اونجا بودن میگن که ما دیدیم گوشت کمی آمد در سفره، اما همه جمع زیادی که مثلا 40-50 نفر بودن، همه اونها با همون یک ران گوسفند سیر شدن. این معجزه رسول خدا که اونجا ظهور پیدا کرد. و وقتی که تمام شد، حضرت خواستن که شروع بکنن به صحبت، ابولهب سخن حضرت رو قطع کرد. به حضرت هم دیگه حرف نزد و جلسه تمام شد. رسول خدا فرمودن بار دیگه، یک بار دیگه دعوت بکن. یک بار دیگه دعوت کردن. بار دوم که جمع شدن به همون شکل قبل هم غذا داده شد، طبخ شد و غذا داده شد و مهمانی انجام پذیرو، رسول خدا بعد از صرف غذا جملات کوتاهی را فرمودن: یا بنی عبدالمطلب انی والله لا اعلم شابا فی العرب جاء قومه به افضل من ما جئتكم به. فرزندان عبدالمطلب، بدانید که مردی و جوان مردی در عرب مانند من پیدا نشد که شما را به بهترین چیزها دعوت بکند. من برای شما سعادت و نیکی و سعادت دنیا و آخرت را برای شما به ارمغان آوردم. خداوند مرا دعوت مأمور کرده است و به سوی شما گسیل داشته است تا شما را به خدا و وحدانیت خدا دعوت بکنم. هر کس که به من ایمان بیاورد، همراه من بشود، او خلیفه من و جانشین من خواهد بود. در جمع 40-50 نفری بنی هاشم و بنی عبدالمطلب این خطبه کوتاه را خوند، حجت را بر نزدیکان خودش رسمی تمام کرد. هنوز دعوت علنی اجتماع در کل جامعه نشده، اما یک قدم دعوت به جلو نسبت به خیشان و نزدیکان خودشون حضرت حجت را تمام میکنه. حجت بر شما تمامه. من برای شما خیر دنیا و آخرت را آوردم. من برای شما پیام توحید و آزادی از هواها و هوسهای نفسانی آوردم. این پیام منه و من شما را به خدا و توحید دعوت میکنم. این را هم می افزاید، اولین کسی که در اینجا به من ایمان بیاورد او خلیفه من، جانشین من و ادامه دهنده راه منه. در این نقل میگن همه ساکت شده. علی که نوجوانی بلند میشه میگه، البته ایشون قبلا هم ایمان داشته ولی الان در یه جمع خانوادگی داره رسمی میشه، یک مرحله از رسمیت دعوت و رسالت رسول خدا در این جمع خانوادگی، در یک مهمانی خانوادگی همه ساکت میشینن. بعضی درشون بغض پدید میاد، کینه و عداوت پدید میاد، بعضی بی تفاوت و ساکتن. ابو لهب فوق العاده دشمنی داشت و کینه و عداوت داشت، اونجا هم ناراحت بود. کسانی هم مثل عباس و اینها بی تفاوت و ساکت بودند و در اون جمع شجاع‌ترین، آگاه‌ترین نوجوانی به نام علی بود. برخاست گفت من به تو ایمان میارم. رسول خدا فرمودن بنشین. بار دیگه همین را فرمود، باز علی بلند شد. بار سوم داستان و قصه تکرار شد، باز علی مرد میدان توحید و ایمان به رسالت رسول خدا بود. وقتی که قضیه تمام شد، حضرت فرمود تو خلیفه منی، تو جانشین منی و پیروان من موظف به اطاعت از تو هستن. همونجا میگه که ابو طالب گفت خوبه، پدر امیرالمومنین اونجا بود، همونجا میگه طعنه زد ابو لهب و ابو طالب که بله، داره میگه که از یک بچه مثلا 14-15 ساله 13-14 ساله خودت اطاعتش بکن و طعنه میزنه ابو لهب تو همون جلسه و همونجا ابو طالب جوابش میده، یک تندی به ابو لهب میکنه و به برادرش و بعدم میگه که مطمئن باش که ما از تو حمایت میکنیم. و همینطور هم بود تا ابو طالب بود پشتوانه محکمی برای رسالت رسول خدا بود و رسول خدا از هیچ چیز هراس نداشت. پایه یک مرحله در گسترش دعوت در میان خانواده خودشون همونجا انجام گرفت، اما علی ایمان آورد و پایه خلافت و ولایت علی هم در همون جلسه ریخته شد. این آیه و انذر عشیرتک الاقربین مربوط به این جریانه، اما بعضی دست‌های خائن و تحریفگر چند کار آمدن انجام دادن. یکی این که اومدن روایاتی جعل کردن که این مربوط به قبائل متعدد بوده، این دعوت رسول خدا، یا مربوط به کل قریش بوده. ذیل این روایت هم که در مورد علی بن ابی طالب یا نیاوردن یا اگر آوردن بعضی از متعصبین اومدن اون جمله‌ای که تو خلیفه من هستی اون رو حذفش کردن. خب اصل قضیه اینه، خود قرآن میگه و انذر عشیره تا کل اقربین، عشیره همون نزدیکانه، قید اقربین هم داره، یعنی اون خیشان خیلی نزدیکه. معلومه که کل قبائل مکه نیستن، کل قریش نیستن، بلکه همون مجموعه فرزندان عبدالمطلب و جمع خیلی نزدیک رسول خدا بودن. یه مهمانی خانوادگی بود. ذیلش هم همین روایاته. جالب اینه که در بعضی از این همین روایات که سنی هم نقل کردن، در بعضی از چاپ‌هایی که شده اینجوری که در بعضی از تواریخ داره در کشورهای عربی اومدن همین جمله‌ها رو تعریف کردن. یعنی تو چاپای قبل وجود داره ولی چاپای بعد اومده همین جمله‌ای که مثلا تو خلیفه منی اینو ازش برداشتن. ولی طبق عرض کنم که نقل‌های معتبر که سنی‌ها هم دارن و شیعه هم داره، جریان همون طوریه که عرض کردم. به هر حال در این جریان هم رسول خدا خیشانش رو دعوت می‌کنه. از همونجا پایه دشمنی انودانه و لجوجانه ابو لهب ریخته میشه که تا آخر هم در برابر این حق و رسالت ایستادگی کرد و همونجا هم علی همراهی کرد و ابو طالب هم همینطور. و این هم مرحله دیگه بود که این آیه قرآن بهش اشاره داره. قرآن میگه و انذر عشیرتک الاقربین، خیشان نزدیکت را انذار بکن. حالا یه مقدار دعوت آمده جلو، تعدادی هم ایمان آوردن، رسول خدا مأمور میشه که یک گام بره جلو، دامنه دعوتش را در یک جمع خانوادگی اعلام بکنه. چون حضرت برای حتی انجام مراسمشون یا جلسات محدود مسلمان ها محدودیت داشتن. اینجا دیگه حضرت در این جلسه ابلاغ کرد. قرآن میگه وقت جناحک لمن تبعک من المؤمنین، دنبال این تواضع بکن، مهربانی و عطوفت داشته باش نسبت به مؤمنانی که پیروی از تو کردن، و اگر کسانی از تو اسیان کردن تو حراس نداشته باش، تو از اونها بیزاری بجو و کار را به خدا محول بکن. این هم مرحله دیگری در دعوت رسول خدا بود و به یاری خدا ادامه این بحث و مراحل بعدش در أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نوری فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی به خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و تأسی به اولیای الهی، ذکر و یاد خداوند و شکر او در همه احوال سفارش و دعوت میکنند. امیدواریم خداوند ما را به راه‌های خیر و سعادت رهنمون شود و ما را از بندگان موفق به توفیقات خاص خودش قرار بدهد. چند نکته است که در این خطبه به اشاره خواهم کرد. یکی در این هفته‌ای که داریم روز اهدای خون داریم که من به همین مناسبت باید تأکید بکنم بر این که وظیفه افراد جامعه و اعضای یک جامعه در قبال دیگران یک وظیفه انسانی و الهی است و همین که افرادی در جامعه عضویت پیدا کردن، عضویت یک فرد در جامعه منشأ حقوق اجتماعی و متقابلی میشه که ارزش انسان به اینه که تلاش بکنه بکوشد تا این حقوق اجتماعی را مورد توجه قرار بده. و همونطور که همواره عرض کرده ام و مکرر گفته شده است، قوام یک جامعه، سلامت و سعادت یک اجتماع و جامعه به آگاهی، هوشیاری و تعهد افراد جامعه به رعایت حقوق اجتماعی است. اگر ما یک انسان کاملی بخواهیم باشیم، یک قدم و یک گام در این راستا این است که حقوق دیگران را مورد توجه قرار بدیم. فقط سر به لاک خود نبریم و به منافع خود فقط نیندیشیم. حقوق افراد دیگر جامعه، چه در خانه، چه در محل کار، چه در خویشاوندان، چه همسایگان، چه شهر و چه کشور و چه جامعه بزرگتر مسلمانان و دنیا، ما حقوق مردم را مورد توجه قرار بدیم و بخش مهمی از تعالیم اسلام مربوط به حقوق اجتماعی است که برش تأکید شده. البته حقوق اجتماعی بخشش حقوقی است که باید رعایت بشه و فرض هست، ضرورت داره. حفظ آبروی افراد، حفظ مال و جان مردم، تعرض نکردن به حقوق مردم، اینو وظایف قطعی و منجزه. بخشی از اون وظایف به حقوق جنبه استحبابی داره و رجحانی داره، شایسته و مناسبه که انسان علاوه بر این که حریم مردم را، مال مردم، ارض مردم، جان مردم و حقوق واجب الرعایه مردم را باید مراعات بکنه، علاوه بر اون خوبه که اهل احسان، اهل عطوفت، اهل مهربانی و رسیدگی به دیگران باشه. شاید که بخشهایش واجب نباشه اما بسیار پسندیده. در هر حال رعایت حقوق افراد و حقوق کل جامعه خیلی از مسائل رو در بر میگیره و از اهمیت بالایی برخورداره. اینکه انسان قوانین اجتماعی رو رعایت بکنه، توجه به بهداشت مردم، توجه به سلامت روحی و روانی مردم داشته باشه، قوانینی که برای سلامت جامعه مقرر شده و قوانین درست و صحیح هست اونها رو رعایت بکنه، اینا همه حقوق اجتماعی است که ما بهش موظفیم. و البته قدم‌های بالاترش اینه که جایی هم که واجب نیست آدم پیش قدم بشه، در رسیدگی به دیگران، در قضاء حوائج دیگران، برآورده کردن نیازهای دیگران. و یکی از اونها مسئله اهدای خونه که حالا این مقدمه بود برای این مناسبت. میدونید که قوام زندگی آدم به خون هست و بدن و سلامت بدن به خون سالمه و بسیاری از مریض‌ها در جامعه هستن که ما نمیدونم در کشور چندین هزار ما مریضی داریم که نیاز دارن که به صورت دائم و مرتب خون تزریق بشه و بسیاری از حوادث و اتفاقات هم واقع میشه که ناگهان افراد نیاز دارن به خون با اون ترتیب‌های پزشکی و تناسب گروه خونی که لازمه. بنابراین برای نجات ادامه زندگی هزاران مریض از کشور و نجات بسیاری از افرادی که در تصادفات و اتفاقات مواجه میشن با مشکلات جدی و نیازمند به تزریق خون دارند، اهدای خون با توجه به این مشکل یک امر بسیار پسندیده میشه و کسانی که شرایطش رو دارن، امکانش از نظر بدنی و جسمانی براشون، انشاءالله توجه به این مسئله بکنن که گاهی ممکنه که اهدای یک قسمت خون برای کشور منشأ نجات یک مریضی بشه، چون مریض هایی که دائم نیاز به تزریق دارن یا اونهایی که اتفاقی احتیاج پیدا میکنن. به هر حال ما در مجموعه تکالیف و وظایف و حقوق اجتماعیمون یکی هم از امور بسیار خوب اینه که کسانی که در تواناییشون و وسعشون هست در اهدای خون برای مریضان و نیازمندان کوتاهی نکنه. و من اینجا از همه کسانی که در رسیدگی به مریضان و حل مشکلات مردم تلاش میکنن تشکر میکنم، عزیزانی که برای گرفتن خون و توزیع خون تلاش میکنن، انشاءالله مردم هم و کسانی که در وضعشون هست اونها هم به این مسئله توجه داشته باشن. نکته دوم، ما در هفته آینده سالگرد نهضت مشروطه داریم، مشروطه که با پیش قراولی و پیشتازی علمای دین به وجود آمد و در سال 1285 هجری شمسی به پیروزی رسید و استبداد سلطنتی را برش غالب شد، یکی از وقایع و نهضت‌های بزرگ تاریخ ما. جزئیاتش رو گاهی در فرصت‌های دیگه من روش صحبت کردم، اینجا فقط میخوام روی یکی دو نکته در باب مشروطه عرض بکنم. البته نهضت مشروطه یک نهضت بسیار بزرگ و با نقاط ضعف و قوت زیاد بود و حرف هم درباره‌اش زیاد شده، زده شده. گروه‌های و جناح‌های سیاسی هم از زوایای مختلف به بحث مشروطه توجه می‌کنند. حالا گاهی جناحی به مشروطه توجه می‌کنه، میگه که اگر چنین بشه چنان میشه و گروه جناح دیگه جور دیگه مشروطه رو تفسیر می‌کنه. من وارد این جزئیات نمی‌خوام بشم. اما این اندازه واقعاً هر آدم منصف و آگاه و آشنایی که به تاریخ مشروطه مراجعه بکنه چند درس مهم رو میتونه ازش درس الهام بگیره، که یکیش که واقعا این برای همه جناح‌های کشور ما درسه و بحث جناحی نیست که مطرحه که بشه و هر کسی به زعم خودش و برای منافع گروهی خودش ازش استفاده بکنه. با اون یه مطلب اینه که در مشروطه که با حضور علمای اسلام، با حضور جمعی از روشنفکران و با حضور توده های مردم یک حرکت بزرگی در کشور واقع شد و استبداد مطلق قاجاری و شاهنشاهی را مجبور کرد که تن به مشروطه بده، که با پیشگامی علمایی مثل مرحوم خراسانی و نائینی از نجف و هدایت اونها محقق شد، متاسفانه به دلیل دعواهایی که در درون کشور پدید آمد، به دلیل منازعاتی که گروه‌های گوناگون در کشور بینشون پیدا شد، طوری شد که همون مشروطه آزادی‌خواه و نجات بخش مردم و مقابل استبداد شاهنشاهی به خاطر دعواهایی که بین گروه‌ها پیدا شد، حتی اختلافاتی که میان خود علما پیدا شد، این روشنه، حتی اختلافاتی که بین خود علما پیدا شد و به دلیل اینکه ننشستن کنار هم و مساله کلی و دوره و آینده کشور رو در نظر بگیرن، هم بین خود علما و روحانیت نزاع و شقاق پیدا شد، هم میان علما و گروه‌های دیگر و روشنفکران مسائلی پیدا شد و مجموعه این اختلافات نتیجه‌اش این شد که از مشروطه‌ای که برای آزادی و نجات کشور پدید آمده بود، اون همه خون برای او داده شد و مبارزات بزرگی در راه او انجام گرفت، استبداد با فاصله چند سال برگشت و هیچ تغییری درش پیدا نشد و متاسفانه با فاصله کوتاهی از دل مشروطه آزادی خواه و مترقی و نجات بخش استبداد رضاخانی پدید آمد. حالا علل و عوامل زیادی داره، ولی هیچ آدم منصفی و هیچ فردی که تعلق به هر جناحی در کشور داشته باشه نمیتونه این رو انکار بکنه که به دلیل اون دعواها و نزاعها، به دلیل پشت کردن به ارزش‌های دینی و الهی در کشور و اختلافات ریشه‌داری که پیدا شد، به دلیل اینکه ننشستن کنار هم و مشکلاتشون رو خودشون حل بکنن، کار مشروطه به جایی رسید که با قبل مشروطه هیچ فرقی نکرد و با فاصله کوتاهی همه چیز برگشت به جای اول و با فاصله چند سال رضاخان آمد روی کار، که به مراتب استبداد او و قلدری او از پادشاهان خبیث قاجار برتر و به فاصله چند سال باز انگلیس و آمریکا، انگلیس و قدرت‌های بیگانه به کشور برگشتند و همه چیز سر جای اول خودش قرار گرفت. این برای نسل امروز ما، برای جوان ما، برای مردم ما، برای گروه‌ها و جناح‌های سیاسی ما، برای روحانیت ما، دانشگاه ما و روشنفکران ما درس بزرگی. نباید حالا از مشروطه فقط به یک دید و زاویه نگاه کرد، اما این درس رو قابل انکار نیست که اگر یه ملتی هر چقدر هم یک کار بزرگی رو انجام داده باشه در مبارزه با استبداد و بیگانه ها، اگر در درون خودشون منسجم نباشند، اگر اون ارزش های دینی و اسلام که با همه وجود مردم ما عجینه مورد توجه و رعایت قرار نگیره، ما باز هم به نقطه قبل برمیگردیم. انقلاب ما هم امروز این درس رویارویش هست و امروز این درس بزرگ را باید سران جناح‌های ما و نسل جوان ما، دانشگاهیان و روشنفکران ما، حوزویان ما، همه به این توجه داشته باشند که آرامش کشور، گفتگوی سالم و منطقی میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، رعایت ارزش‌های والایی که این همه ملت برای او خون داد و فداکاری کرد و حفظ حریم‌های اجتماعی، حریم‌های ارزشمند، دست به دست هم دادن، تلاش برای رفع مشکلات مردم، گروه بازی های بیجا را کنار گذاشتن، اینها درس های بزرگی است که ما از مشروطه باید بگیریم و نباید طوری بشه که خیرخواهان و افراد سنجیده و منطقی و معتدل و فهیم کشور گوشه گیر بشن و آدم های تون افراطی بعد هم زمینه فراهم بشه برای هر نوع اغتشاش و آشوبی. اینا درس های بزرگی که همه جناح‌های ما باید بهش توجه بکنن. روحانیت ما هم باید بهش توجه بکنه که اگر در درون خودشون اختلاف سلیقه، امام هم فرمودن مانعی نداره، عقل هم میگه مانعی نداره، ولی اگر ما بیاییم معیارها و مرزها رو زیر پا بگذاریم، بعد هم با همه وجود به دشمنی با هم بپردازیم و رعایت مصالح کلان و کلی کشور نکنیم، این یک عاقبتی داره که هیچ تردیدی درش نیست که پشت این پرده استبداد، فشار بیگانه ها و فضای بسیار تاریک پیش بینی میشه، مگر اینکه واقعا هم ملت و نسل جوان ما هوشیار باشه، منطقی، صحیح و سالم حرکت بکنن و هم سران جناح‌های ما، دانشگاه ما، حوزه ما توجه به عمق این مسائل داشته باشن و یه وقتی فریب چیزهایی نخوریم و همه چیز رو از دست بدیم. البته من همیشه گفتم این معناش این نیست که ما اختلاف سلیقه‌ای نداشته باشیم، اشکال به هم دیگه نگیریم، ولی حد و حدود کار و ضوابط کار رو باید رعایت کرد و اون ارزش‌های اصلی که برای اون انقلاب شد و در وجود این ملت ریشه داره، اونها مورد توجه و رعایت قرار بگیره. اینا درس‌های بزرگی است که ما از مشروطه و نهضت‌های دیگری هم که ما داشتیم باید بگیریم. نهضت نفت هم همین قضیه دربارش واقع شد. واقعا جوان‌های ما برن بخونن تاریخ مشروطه رو، نهضت نفت رو، بالاخره جناح‌هایی در کشور دست به دست هم دادن که حرکت بزرگی رو در نهضت ملی نفت به وجود آوردن. ولی بعد وقتی که تلاش شد که آیت الله کاشانی رو تحقیر و خانه نشین بکنن، از اون طرف هم کسانی تندروی کردن، به اون طرف هجوم بردن، نتیجهش این شد که دشمنی که هیچ چیز را، اسلام و ارزش‌های الهی که اصل و اساسه که هیچ، حتی استقلال ملی ما هم قبول نداشتن، اونها برگردن. اینا درسایی است که جوان ما امروز باید به این درس‌ها واقف بشه، با مطالعه تاریخ، با دقت در این فراز و نشیب‌ها و ریزکاری‌ها که وقتی ما را به افراط‌ها، افرادکاری‌ها، خروج از مرزها، شکستن حریم‌ها، دعوا و دشمنی و کینه‌جویی نسبت به هم نکشند. و البته آگاهی مردم اصل در این قضیه اگر متن مردم آگاه و هوشیار باشن و اون ارزش‌های اصلی و ملاک‌های اصلی رو رعایت بکنن، قطعاً جناح‌های کشورم خودشون رو باید تطبیق با ملت بدن. اینها درس‌های بزرگی است ما باید بگیریم و هر چقدر هم درباره اینا بگیم کم گفتیم. و واقعاً هم از یک موضع و جایگاه جناحی و گروهی هم با این درس‌های کلان کشوری ملی و به یک معنای عمیق‌تر درس‌های بزرگ الهی که به وظایف دینی و الهی ما رفت داره، این را نباید مورد غفلت قرار بدیم. امیده که نسل جوان ما با آگاهی و هوشیاری به این قضایا بر اطلاعات خودش بیفزاید و متناسب با اهداف کشور، استقلال کشور و عظمت این کشور و اسلام انشاءالله بتونیم قدم بردم. نکته آخری هم که میخواستم عرض بکنم، البته یک مطلبش را که دیگه میذارم برای هفته بعد، مطابق در هفته قبل من اشاره به پاره از موفقیت های دانش آموزان ما در مسابقات فرهنگی و هنری کردم و تشکر کردم. یک آمار دیگری هم بود که اونم به من داده شده که اونم رو میخوام اینجا اضافه بکنم که نوعی تشویق باشه برای حرکت علمی و اقدام برای پیشرفت منطقه و کشور، و هم تشکری باشه از کسانی که این موفقیت ها رو کسب کردن. به من اینجور آماری رو دادن که آموزش پرورش ما در سطح کشور به 600 منطقه تقسیم میشه و در مقطع متوسطه از شبه که شهر ما این منطقه در کشور در میان 600 منطقه رتبه سوم رو داشته، یعنی قبولی و رتبه قبولی و امتیاز دانش آموزان ما در مقطع متوسطه و دبیرستان در کل کشور رتبه سوم رو داشته، در حالی که ناحیه دو یزد رتبه دوازدهم داشته و شهرهای دیگر استانم رتبه های چهاردهم و هفدهم داشتن. و رتبه سوم یک منطقه در مقطع متوسطه که دوره سخت‌تر تحصیلی است، معمولا هم از راهنمایی به بعد افت تحصیلی در آموزش پرورش پیدا میشه، کسب رتبه سوم در کشور یک امتیاز و موفقیت بزرگی که من به دانش آموزان عزیز و خانواده هایی که با معلمان و مربیانی که تلاش کردن در تحصیل و رشد و ارتقای تحصیلی این عزیزان واقعا هم با تبریک عرض بکنم، هم تشکر بکنم از همه عزیزانی که این موفقیت رو کسب کردن برای کشور ما در مقطع متوسطه، برای منطقه در مقطع متوسطه. همونطور که به من گفتن که در پیش دانشگاهی و در دبیرستان فرزانگان ما در رتبه کل کشور رتبه اول را داشتیم. خب من این تکمیل آمار هفته قبل بود و البته این آمار خیلی آمار مهمتری بود، اینکه مقطع متوسطه ما در 600 منطقه و در کل کشور رتبه سوم بشه یا پیش دانشگاهی فرزانگان رتبه اول را در کشور بیاره. این آینه و خواهرایی که مطلعن میدونن کسب این رتبه کار سخت در رقابت علمی در کشوره، مثلا در این دوره‌ای که یه مقدار به خاطر مسائل اشتغال و آینده و توجه به این مسائل یه مقدار افت تحصیلی ما در کشور داریم، در اینکه جوان آیندهش را خیلی روشن نمیبینه. اما در این حال ما این کسب این رتبه ها واقعا موفقیت بزرگیه، من این رو تبریک عرض میکنم. اما همینجا دو نکته رو اضافه میکنم، یکی این که هیچ وقت نباد کسب امتیاز و موفقیت های علمی برای یک فرد یا یک جامعه و گروه و جمع موجب غرور و عجب و خودبینی بشه. اینها نعمت های خداست و تلاش داشت این راه نباید منشأ عجب و غروری بشه، اما در این حال باید همین مبنایی بشه برای شکر و سپاس خدا و در این حال نشون دهنده این هست که الحمدلله کشور ما در دنیا یک کشور با استعدادیه. موفقیت هایی که کشوری ما در المپیادها و رتبه های بالای کشوری داریم و دنیا و جهانی داریم رتبه های بالا و بسیار ارزشمندیه. کشور ما، منطقه ما به سهم خودش با این موفقیت ها نباید عجب و غرور داشته باشه. اینا سرمایه های خدایی، باید اینا رو نقد کرد. ما باید مشکلاتمون رو با همین فکرها، با تلاش، با برنامه‌ریزی حل بکنیم. ما ما از نظر اقتصادی و مسائل مختلف در کشور مشکلات زیادی داریم و نسبت به خیلی از جاهای دنیا کمبود داریم. با همین فکرها و مغزها باید اونو جبران بکنیم و تلاش بکنیم که همین مغزها در خود کشور ما و در میان ملت ما بمونه و رشد علمی و اقتصادی و صنعتی برای کشور ما بیاره. من به خود دانش آموزان و جوانان عزیز عرض میکنم که آینده این کشور و اعتلا و عظمت این کشور به اینه که کار کرد، برنامه ریزی کرد و مشکلات رو حل کرد. این فکر الحمدلله و توان فکری در بین ما هست. متاسفانه ما برنامه ریزی درست، مدیریت درست برای گرداندن این افکار و به کار گرفتن این افکار در اون جهت ضعیفیم و ضریب هوشی، استعداد، موفقیت‌های علمی و تحصیلی ما در دنیا در رتبه‌های اول و ممتاز دنیا، حتی نسبت به اروپا و آمریکا و همه غروری که دارند. ما همین الان در کشورهای اروپایی و آمریکایی خیلی زیادی از متخصصان ایرانی داریم و در کشور دانشمندان بزرگ و استعدادهای درخشانی داریم. اشکال کار ما اینه که باید عزم جدی داشته باشیم، برنامه ریزی و مدیریت صحیح داشته باشیم و به دست خودمون مشکلات را حل بکنیم. به هر حال من این موفقیت ها رو تبریک عرض میکنم و امیدواریم این روند سالهای آینده هم باز ادامه داشته باشه. نوجوان های ما، دانش آموزان ما، خانواده های ما تلاش بکنن که این روند علمی و تلاش علمی تداوم داشته باشه و انشاءالله در مسائل اخلاقی و معنویت و مسائل روحی و روانی هم ما شاهد موفقیت‌های بیشتر و از این بهتر باز باشیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و توحید خودت منور بفرما. خدایا قلبهای ما را مملو از عشق و معرفت به خودت قرار بده. خدایا گامهای ما را در مسیر خودت مستقیم خودت استوار بدار. خدایا این ملت و امت اسلام را در جهان سربلند و سرفراز بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. خدایا وحدت و انسجام و معنویت را به این ملت ما ارزانی بدار. ارواح طیبه شهدا، مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان این جمع، شرکت کنندگان در نمازهای جمعه و این نماز جمعه را با اولیاء خودت و با اولیاء خودت محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان نظام و کشور و مملکت را در پناه خودت معید و منصور بدار. خدایا تمامهای خالصانی ما را به محضر آقا و مولای من حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. مریضان و مجروحان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. بر فرج حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مخزن فدا تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.